أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این جمع منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند تقدیم به ساحت مقدس مولانا بقیت الله الاعظم صلوات قراتری ختم نمایید. سال روز ارتحال بزرگبانوی عالم اسلام حضرت ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد است. تقدیم به ساحت مقدسه این بزرگبانوی عالم اسلام هم صلوات دیگری ختم نمایید. سخن پیرامون معرفی نیکوکاران از منظر قرآن بود، بس به این قسمت رسیده شد که یکی از صفات نیکوکاران را خداوند می‌فرماید و یعطون از زکات. نیکوکاران حقیقی حقوق فقرا و ضعفا را از اموال خود خارج می‌کنند و پرداخت می‌کنند. و یه نکته رو من امروز عرض کنم عزیزان، در همون آیه چهارم سوره مبارکه لقمان خداوند بعد از اشاره به بندگی خودش که اقامه نماز است، اشاره به پرداخت حقوق ضعفا و فقرا می‌فرماید. یعنی این دو مطلب باید کنار هم دیده بشود: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم. شما انبیا موفق ترین انسان ها بودند در بندگی خدا و موفق ترین انسان ها بودند در ارتباط با مردم و روابط اجتماعی. در موارد متعدد خداوند نماز را با زکات توأمان یاد نموده. این طور هم نیست که من بگم نماز میخونم کاری به مشکلات اجتماع ندارم، من نماز خودم رو میخونم، عبادت خودم رو انجام میدم، عیسی به دینش، موسی به دینش، جامعه هر مشکلی دارد به من ربطی نداره. پیامبر فرمود: المسلم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی صبح کرد و به مسائل اسلامی اهمیت نداد مسلمان نیست. امروز دیدید بعضی ها میگه در فلان نقطه دنیا به فلان مسلمان ظلم شد، به ما چه؟ همسایمون گرسنه است، به من ربطی ندارد. فلان کس هزینه درمان ندارد، به من ارتباطی ندارد، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. آدم انسان یعنی درد باور. در نهج البلاغه در صفات متقین امیر المؤمنین یکی از بیش از 110 خصلت انسانهای با تقوا رو حضرت این نام میبرد: قلوبهم محزونه. انسانهای با تقوا قلبی اندوهگین دارند. حالا اینجا یه سؤاله، آدم با تقوای درست کار، نماز خانه، خمس پرداخت کنه، زکات ادا کن، چرا باید قلبش اندوهگین باشه؟ ناراحتی و نگرانی و اندوه از آن کسانی باید باشه که بندگی خدا رو نمی کنن. اون کس که حساب درستی دارد، وظائف خوب و انجام ده، خود رو انجام داده، نماز و روزه خود رو به جا آورده، دیون مالی خود رو عطا کرده و ادا کرده، چرا اندوهگین؟ اینجا دو سه تا وجه برای این قلوبهم محزونه ذکر می شود که از خدا بخواید پیوسته قلبتون اندوهگین باشه. وجه اول، انسانهای با تقوا در عین حالی که وظائف خود را در محضر خدا انجام دادند، نماز قضا ندارد، روزه قضا ندارد، خمس پرداخت شده ندارد، زکات به تعویق افتاده ندارد، کوتاهی در امر واجبات ندارد، اما وقتی خود رو در برابر بیکران نعم الهی میبیند خجالت میکشه، میگه خدا با ما چه کرد، ما چه کردیم؟ خدا یه بدن سالم داده، هنر کردیم، یک ماه رمضان روزه میگه، نه یک ماه رمضان، یک سال روزه برو، با کدوم بدن، با کدوم سلامتی؟ خدا زبان به ما داده، چهار تا حرف حق هم زدیم، با کدام زبان حرف حق زدی؟ زبانی که مال اوست. خدا پولی به ما داد و برکتی به زراعت و دام و اموال و دارایی ما داد، هنر کردیم، خمس دادیم، هنر کردیم، زکات دادیم، با کدام پول؟ پولی که متعلق به اوست. قلب اندوهگین یعنی همین، یعنی هر چه تلاش بکنید حق الهی رو ادا نکردید. ما در حد وظیفمون داریم کار میکنیم، نه در حد شأنیت خدا. در حد شأنیت خدا در نظام آفرینش احدی حق خدا رو ادا نکرده. شما گل سرسبد بندگی و عبادت و عبودیت در سلسله انبیا و خلقت رسول خاتم محمد ابن عبدالله. پیغمبری که امیرالمؤمنین با اون کثرت عبادت خود رو با پیغمبر میسنجید و میفرمود من کجا، پیغمبر کجا؟ امیرالمؤمنین ها صاحب اون همه عبادت و بندگی، راز و نیاز و خلوت حق. من یه گوشه از عبادت پیغمبر رو بگم، رسول خدا نماز شب برش واجب بود. شما نماز شب بخونید و نخونید تکلیف واجب نیست. خوندید و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، به مقام محمود میرسوننت. نخوندی به مقام محمود نمیرسی. روز قیامت هم محاکمتون نمیکنن چرا نماز شب نخوندی. انتظار تو نماز واجبه، بله اونهایی که نماز شب خوندن یک امتیازات ویژه پیدا میکنن، اما اون نصابی که باید یک مسلمان رعایت کنه انجام واجبات و ترک محرمات، پیغمبر نماز شب برش واجب بود. حالا نماز شب پیغمبر رو من بگم و نماز شبایی که ما میخونیم، ما معمولا یک ساعت، نیم ساعت، بیشتر کمتر زمان معین میکنیم قبل از اذان صبح نماز شب. گاهی اوقات هم دیر میشود، همون شفع و وتر رو میخونیم. اما پیغمبر شب از نیمه که میگذشت دو رکعت نماز میخوند، بعد مشغول راز و نیاز میشد با خدا، مدتی به دعا و راز و نیاز میپرداخت، دوباره دو رکعت نماز دیگر، دوباره راز و نیاز، دوباره دو رکعت نماز، دوباره راز و نیاز. این 8 رکعت نافله و 2 رکعت شب و وتر را تو نیمه دوم شب پیغمبر تقسیم میکرد. یعنی چند ساعت پیغمبر ایستاده شب زنده دار، یا به سجده، یا در رکوع، یا در قیام. در حالات رسول خدا دارد گاهی اوقات اینقدر پیغمبر ایستاده شب می ایستاد که برای لحظاتی میخواست حرکت کنه به سمت بستر، پای پیغمبر خواب رفته بود، رسول خدا روی زمین می نشست، 4 دست و پا حرکت به سمت بستر می کرد. تا حالا کسی رو سراغ دارید بگه آقا من ایستاده با خدا اینقدر حرف زدم که دیگه راه نمیتونستم برم؟ بله ما پامون خواب میره، ولی مال کاسبی و دنیا پرستی و کارای روزمره. که آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای رسول الله قرآن نازل نکردیم که خود را به مشقت بیندازیم. عبادت رسول خدا، سجده های طولانی پیغمبر، راز و نیاز های رسول خدا. خب این پیغمبر اسوه عبادت و بندگیست در پیشگاه پروردگار. در محضر پروردگار شما برجسته تر از رسول خدا تو عبادت نداری، تو بندگی نداری. خب همین پیغمبر رو خدا موظف کرده، رسول ما شما در این حال عبادت و بندگی که انجام میدهید، حالا ما در پیشگاه خدا خودمون رو رصد کنیم، ما به اندازه پیغمبر بندگی کردیم. این پیامبر با این شدت عبادت یک جمله از رسول الله بگم، به خدا عرض می کند الهنا ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، پروردگارا اونگونه که باید تو را بشناسیم نشناختیم، و اونگونه که باید تو را بپرستیم نپرستیدیم. مغرور نشیم با یه ماه رمضان روز رفتن ها، با 4 شای مال دنیا در راه خدا خرج کردن خدا را مدیون خود بدانیم ها، با 4 تا سفر زیارتی با تو قبقب نیندازیم. پیغمبر اسوه بندگی است، عرض می کند و ما عبدنا که حق عبادتک، بندگی حقیقی خدا رو کسی نتوانست انجام بده. بله از ما در حد ظرفیتمون انتظار دارن، میگن آقای حجی اینقدر پولت دادیم، خمس تو بده در حد پولت، زکات تو بده در حد اموالت، حرف بزن در حد موقعیتت، کار بکن در حد امکاناتت. ما در حد تو ازت انتظار داریم، نه در شأن خودمون. خب این نسبت به رسول خدا. لذا عزیزان قلوبهم محزونه ای که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماد یک سرش همینه. ما در سنجش خودمان با خدا باید خجالت زده بشیم، کاری نکردیم، خدمتی نکردیم. آیت الله العظمای بروجردی میگن اواخر عمر پدر آیت الله العظمای فاضل، مرحوم آیت الله شیخ حسن فاضل که از ارادتمندان آیت الله بروجردی بود، میگه من کنار بستر آیت الله بروجردی بودم. آیت الله بروجردی اون لحظات آخر زندگی یک آه سردی کشید، فرمود افسوس که عمر ما به پایان رسید، برای آخرت من کاری نکرد. آیت الله بروجردی میدونید کیه؟ امروز تمام مراجع زنده شیعه پای سفره دیروز آیت الله بروجردی نشسته، تمام مراجع امروز، مقام معظم رهبری، آیت الله العظمای سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، جوادی آبولی، اینایی که الان جز مراجع هم و بخششون هم رحمت خدا رفتن، فاضل لنکرانی، بهجت، اینا شاگردان دیروز این مرجع بزرگ بودن. شما مسجد اعظم قم رو ببینید، ده ها مسجد در سراسر دنیا ایشون تأسیس کرد، صدها حوزه علمیه، کارهای علمی و قلمی فراوان. میان وقتی این حرف رو ایشون زد، پدر آیت الله فاضل گفت شما کار نکردید، کی مثل شما کار کرده؟ اینا های قلوبهم محزونه. ایشون این جمله امیرالمؤمنین رو خواند، فرمود خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، کار را خالص کن، صراف عمل که خداست خیلی بصیره. ولی بنده حالا یه وقتی میگم آقا فلان کارم کردم، مردم چه میدونم میگن کار خوب فلانی کرد، اما با چه نیتی، با چه انگیزه ای، برای کی، چرا؟ این نیت رو خدا خبر داره. یعنی اینا بندگان خوب خدا هستن، غرور به سراغ اونها نمیاد. خدمت ها امیرالمومنین میفرماد الکریم یرا مکارم افعاله دینن علیه حتی یغزی. انسان های کریم وقتی کار خوب میکنن خودو مدیون میدونن، بدهکار میدونن. تازه وقتی پول خرج میکنه ها، میگه خدایا الحمدلله که موفقم داشتی زکاتم رو دادم، خدایا سپاس میگویم تو را موفقم داشتی واجبم رو ادا کردم. طلبکار نمیبینه خود رو، نسبت به خانواده و فرزندانش وظایفش رو انجام میده، میگه خدایا سپاس میگویم تو را توفیق انجام وظیفه به من دادی، مسجد آمدم، نماز خواندم، روزه رفتم. مکار یرا مکارم افعاله دینن علی، دین میداند، بدهی میدونه، میگه تکلیفمو انجام دادم، منت نداره، طلبکار نیست، مدیونه. خب این یک وجه قلوبهم محزونه. یک وجه دیگر قلوبهم محزونه، میگن انسانهای با تقوا وقتی مشکلات مالی مردم رو میبینن ناراحت میشن. آدم با تقوا اینطور وقتی میبیند در کنار خانه او و در شهر او گرسنه ایست، برهنه ایست، نیازمند ایست، او در حد توانش داره کار میکنه، بیش از توانش که نمیتواند، ولی در همون حدم که داره کار میکنه متأثره. بدا به حال کسی که گرفتاری مردم او را متأثر نکنه. این باید یه تجدید نظر در خودش بکنه. وقتی که از آیان بازاری های شیراز الانم در قید حیاته، آمد گوه آی هدایق میخوام مغازه رو بدم دست شاگرد، خودم دیگه بازار نمیرم، بشینم تو خانه. گفتم چرا آجی؟ گفت والا وضع یه جوریست، رنج میبرم، رنج میبرم. گفتم از چی رنج میبری؟ گفت گوه در مغازه هستم، یه خانمی میاد میگه بچه های یتیم دارم، دو ماه سه ماه برنج بچه هام نخوردن، غذای گرم اینها نخوردن. گفت این مثل که آسمان رو سر من خراب میشه. کمک میکنم به این خانم، زور میرم منزل، حاج خانم غذا آورده سر سفره حاضر میکنه، میگم خانم میل به غذا ندارم، اصلا نمیتونم بخورم. یادم به حرف اون زن میفته، گفت میخوام بدم دست شاگردا، خودم بشینم خانه شاگردا کار کنم. گفتم حاجی قدر خودتو بدون که سالمی. گفتم این منطبق با صفات متقین. گفتم زمانی باید تو به حال خودت نگران می شدی که مشکل مردم رو می شنیدی و بی تفاوت بودی، مشکل می دیدی و بی خیال می گذشتی. این قلوب هم محزونه، انسان مشکلات رو می بینه ناراحت می شه. و یک بعد تربیتی اخلاقی هم قلوب هم محزونه داره. بعد سوم هم بگم، آیون انسان‌های با تقوا بیگانگی با خدا رو در رفتار دیگران هم نمیتونن ببینن. آدم با تقوا اینجوریست، وقتی میبینه برادرش داره حرمت خدا رو میشکند، خواهرش داره با خدا بیگانگی میکنه، دخترش با خدا ناروایی میکند، این آتش میگیره. بدا به حال کسی که گناه ببیند و بخندد. مردم اگر یه وقتی دید گناه گناهکاران شما رو داره خوشحال میکنه، از خدا بخواد این حالت ازتون گرفته بشه. اگر یه وقت در یه مجلس معصیتی دیدی همراهی با گناه، این حالت حالت درستی نیست. انسان با تقوا کسی است که بیگانگی با محبوبش را نمیتواند تحمل کنه، ناراحت میشه. وقتی دید با محبوبش دارن بی احترامی میکنن، با امام زمانش، با پیغمبرش بی حرمتی میکنن، او اندوهگین میشود. اگر اندوهگین نشود سالم نیست، باید در خود تجدید نظر کن. آقا میبینه دارن مقدسات دینی رو مسخره میکنن، خنده تحویل میده، این ارادت به خداست. یه ارادت به امام زمانه، جوک درست میکنن برای جهنم، تو باید بخندی. بهشت و مسخره میکنن، خنده تحویل میدی. قلوبهم محزونه، قلبها اندوهگینه. خب برگردم به اصل بحث. قطعا انسانهای با تقوا نیاز مردم رو وقتی میبینن، اگر خودشون هم نتونن کاری بکنن، این نگرانی و دغدغه تو وجود اونها هست که خدا یا دست ما کوتاست، ولی اگر ما میتوانستیم کمک میکردیم و مساعدت میکردیم. من آیه توبه آیه 103 رو که تلاوت شد یک اشاره کنم. خدا به پیغمبر میفرماید خذ من اموالهم صدقه، رسول ما از اموال مسلمان ها صدقاتشون رو اخذ کن و بگیر. تو تطهرهم و تزکیهم، مالشون رو طاهر کن و تزکیه کن. یعنی عزیزان، این انفاقایی که میکنید، این حقوق الهی که از مالتون تحت عنوان زکات و خمس و صدقه خارج میشود، اینا مالتون رو تطهیر میکنه. آقا میاد میگه آقا فرزندم سیلی زده تو گوشم، خب پول چه جوری گذاشتی تو سفره؟ چه پولی رو آوردی تو سفره این زندگی که نتیجه شده این فرزند؟ عزیزان، مال مخلوط به حرام، مال مخلوط به حرام، حقوق ضعفا، فقرا، سادات تو اموال کسی باشه، آلوده به حرامه. اگر در شکم کسی رفت، امیرالمومنین فرمود بدترین گناه گناهی است که گوشت برویاند، یعنی بیا تو فیزیک بدن انسان، یعنی لقمه حرام. آنچه که شما در تاریخ خوانده اید و شنیده اید، سید الشهدا رو به مسلخ کشان، لقمه حرام بود. آقای امام حسین از صبح عاشورا تا بعد از ظهر چند تا سخنرانی کردند، چند نفر با امام حسین پیوستند، به تعداد انگشتان دست نیامدن روز عاشورا. آقای پرده برداری کردن، فرمودن لقد ملعت بطونکم من الحرام، شکم ها از حرام پر شد. یا الله جان، عزیزان، شکم اگر از حرام پر شد، سخن صاحب زمانم بی اثر میشه. شک نکنید، شک نکنید. دیگه ما مقدستر از امام زمان داریم؟ پاکتر از حضرت، پاکتر از امام حسین در زمان خودش داشتید؟ چرا امام حسین سخنرانی میکرد، اینا مسخره میکردن، تیر میزدن، حلحله سر میدادن. امام پرده برداری کرد، ملعت بطونکم من الحرام. من این احتیاط رو سالهای قبل گفتم، الانم میگم، از چند مرجع شنیدم، مردم احتیاطاً زکات نونی که میخورید و بدید. هیچ الزام 100% نداره که این اونایی که میخورید زکات داده باشه. آیون تلاش میکنن، زحمت میکشن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن، اما یه عده زکات هم نمیدن. گوشتی که ما مصرف میکنیم، نانی که ما مصرف میکنیم، آیا اینها زکات داده است؟ خرمایی که ما مصرف میکنیم زکاتش دادن؟ حالا بعضیا مقید نیستن، یک کسی میگه من از علما، میگه خدمت آیت الله العظمی خویی رسیدیم زمان صدام تو عراق، گفت با آیت الله العظمی خویی گفتیم آقا تمام مردم ایران و عراق دارن لعنت میفرستن به این صدام، چرا صدام و خدا بر نمیداره؟ با آیت الله خویی فرمودن حالا حکمت پشت پرده رو ما نمیدونیم، ولی اونچه که به ذهن من میرسد اینه، یه بخش عمده ای از کشاورزا اهل زکات نیستن. این خرمای زکات نداده، گندم زکات نداده، تو سفره متدینین میاد، تو سفره من مرجع تقلیدم میاد. اثر لقمه حرام 40 شبانه روز استجابت دعا رو میگیره. نمازم میخونی یا زمزمم میکنی، زحمتم میکشی، اما نمیدونی ترکش همون یه دونه خرمای زکات نداده است، همین نونی که تو سفره است. لذا آیت الله العظمی بهجت، مرحوم آیت الله العظمی محلاتی، حضرت آیت الله العظمی مکارم، میگن احتیاط کنید، ماهانه یه مبلغی هم به عنوان زکات محافظ ذمتون بدید، شاید این نون زکات نداده بود، اثر رو ما نداره. بله اثر وضعی داره، اثر تکلیفی ندارد، اثر وضعی داره. اثر وضعی مثل اینه، من مثال بزنم، یه کسی میخواد آب بنوشد، نمیدونه که این آب نیست، نعوذ بالله، شرابی را به حساب این که آب مینوشد، آیا مستش میکنه یا نمیکنه؟ نماز شب خونم هست، میخواد آب بنوشد ولی شراب نوشیده، نمیدانست شرابه. در پیشگاه خدا معصیت نکرده، اما بدمستی برای او ایجاد میکنه. بنده اگر نصف شب بلند شدم تو تاریکی میخوام آب بنوشم، سم نوشیدم، حالا چون مؤمن نماز شب خونم مسموم نمیشم؟ مسمومم میکنه. این اثر وضعیست، اما اثر تکلیفی ندارد. میگن آقا در پیشگاه خدا مسئول نیستی، نمیگن اقدام به خودکشی کردی، نمیدانستی. مردم پول حقوق فقرا در آن قرار گرفته، اگر کسی مصرف بکند اثر وضعی دارد، اثر وضعیش یکی سلب توفیق معنوی است. حال عبادت از انسان گرفته میشه، توفیقات انسان کاهش پیدا میکنه. قرآن به پیغمبر میفرماید این زکات مردم رو اخذ کن رسول ما، تا مالها پاک بشه، طاهر بشود، تزکیه بشود. و صل علیهم، درود بفرست بر اینهایی که عمل به وظیفه میکنن، وظایفشون رو انجام میدن. ان صلاتک سکن لهم، درود شما برای اونها مایه آرامش اونهاست. و الله سمیع علیم، خدا شنوای آگاه و علیم است. آیه دیگر در سوره فصلت آیه 6 و 7 من یه اشاره کنم، یه بخشم به اعتبار صاحب امروز بپردازیم به شخصیت بلند و والای حضرت خدیجه. قرآن می‌فرماید و ویل للمشرکین، وای به حال مشرکین. مشرکین رو کیا هستن؟ الذین لا یؤتون الزکات. یکی از تعریف مشرکین در قرآن، مشرک کسی است که زکاتش را نمی‌پردازد. و هم بالآخرت هم کافرون، مشرک کسی است که به قیامت اعتقادی نداره. حالا اینا بعضیا از روی نادانی نمیدن. گاهی اوقات می‌بینید که باران نمیاد. چرا باران نمیاد؟ یک علت این که نزول رحمت الهی تحبس و قیس از سما، در روایت داریم منع زکات. زکات اگر ندادن رحمت الهی نازل نمی‌شود. تعریف قرآن از مشرکین لا یعطون از زکاته، کسانی که زکاتشون رو نمیدن و به آخرت هم اعتقادی ندارن. قرآن فرمود وای به حال اینها. این ویل برای مسلین هم به کار رفته، برای ویل للمسلین الذین هم فی صلاتهم صام، اونایی که مسامحه میکنن تو نمازاشون، کوتاهی میکنن. اونها با اینایی که زکات نمیدن مشترکن، که میگن ویل که از جایگاه های خطرناک دوزخه، که خدا تهدید مینماید که اونجا قرارگاه اینهاست. خب امروز روز وفات حضرت خدیجه است، یکی از بانوان بزرگ تاریخ بشریت. در راستای مهرورزی و خدمت به مردم حضرت خدیجه است. چهار بانو رو پیغمبر می‌فرماید گل سرسبد تمام زنان عالمند: حضرت مریم، آسیه، خدیجه، حضرت زهرای مرضیه، فاطمه بنت محمد. من سحر در برنامه بود عرض کردم اینا رو باید مرور کرد چرا به اینجا رسیدن. آخه بی جهت مریم میشه سیدت و نساء العالم، این خانوما پارتی بازیه؟ نعوذ بالله. بی جهت به کسی مقام میدن؟ بی جهت آسیه میشود سیدت و نساء العالمین؟ خدیجه میشود سیدت و نساء العالمین؟ من یک گوشه هایی از زندگی حضرت خدیجه رو اشاره کنم که برای همه ما درس است. خانمی که بانوی میلیاردر با جایگاهی بسیار والا و عالی، با موقعیتی بسیار ارزشمند، با ثروتی انبوه، در عصر جاهلیت، عصری که ایمان در اون جامعه رخت بربسته، انصاف به فراموشی سپرده شده، رحم و مروت معنا و مفهوم ندارد، فقر بیداد می کند، بعضی ها به خاطر فقر اقتصادی بچه های خود رو زنده به گور می کردن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس مشکلات اقتصادی بچه هاشون رو دفع می کردن. گاهی اوقات برای یک دانه ملخ دو قبیله به جان هم می افتادن از شدت فقر و تهی دستی. در اون جامعه پرخطر حضرت خدیجه پرثواب کار کرد. عزیزان من اینو بگم، تو این وضعیت امروز بعضی ها بهشت خوبی برای فردای خود رقم میزنن و بعضی ها سرفکنده در پیشگاه خدا. تو این شرایط بحران اقتصادی فرصت خوبی است برای کسانی که امکاناتی دارن به داد یکدیگر برسن. از خدیجه بیاموزیم. خدیجه در اون شرایط سخت قبل از اسلام، قبل از اینکه با رسول خدا همسر بشود، با این ثروت فراوان در خدمت به جامعه تلاش میکرد. بر بلندای خانه خدیجه، انشاءالله اگر در مکه هم دیگر رو دیدیم، انشاءالله با سقوط آل سعود شما رو تو مکه دیدیم، به من بگید من خانه خدیجه و محل تولد حضرت زهرا را حدودش رو به شما نشان بدم. ما یک مولد النبی داریم که محل تولد رسول خداست و یک مولد الفاطمه داریم که انتهای کوه مروه است. خانه خدیجه انتهای کوه مروه بود. بر پشت بام خانه خدیجه خیمه سبز مخملی نصب شده بود، خیمه بزرگ و بلند که هر کسی از هر قسمتی وارد مکه می شد خانه خدیجه نشان داده می شد، شاخص بود برای اینکه فقرا و ضعفا خانه رو راحت پیدا کنن. حالا ما گاهی اوقات چهار تا فقیر میان در میریم نبینن، آقای مدیر از در پشتی میری بیرون، ارباب رجوع نبیندش. من یه دفعه میبینم چهار تا در مغازم هستن، میگم سرشونو گرم کن بریم ما رو نبینن. آیون یه درس از امام رضا بهتون بگم. آقا امام هشتم وقتی داشتن از مدینه میرفتن توس، در اون دیدار آخر با امام جواد، امام جواد خردسال بود، خانه امام رضا در مدینه دو تا در داشت، یک در اصلی در کوچه اصلی، یک در فرعی تو کوچه فرعی، که معمولا کسانی که کار داشتن تو در اصلی می آمدن، در رفت و آمدی بود که تردد از اون در بود. امام توصیه های کردن، من یکی دو تاشو عرض کنم. آقا فرمودن پسرم من دارم میرم، در نبودن من از در اصلی رفت و آمد کن که فقرا منتظرند، نیازمندان آمدند، مبادا حرف غلامان را گوش کنی و به خاطر خیرخواهی تو را از در پشتی ببرند که کسی شما را نبیند. از دری تردد کن که نیازمندان انتظارت رو میکشند. و پسرم وقتی میخوای خارج بشی مقداری پول بردار به ای ضعفا کمک کن. ای برای همه ما درسها، همه ما. آیون به نسبت امکاناتی که خدا به اتون داده مسئولیت دارید. مقام، ثروت، سواد، ریاست، اینا مسئولیته. همه تون مسئولید. کلکم را و کلکم مسئول. در حد داده هم ازتون میخوان. بله قطعا از یه آیت الله العظما حساب آیت الله العظمایی میخوان، از یک تاجر میلیاردر میلیاردی حساب میخوان، از یک تاجر میلیونر حساب میلیونری میخوان، از یک کارمند ساده در حد خودش باید کار بکنه. این توصیه امام رضا به وجود مقدس امام جواد. حالا ببینید حضرت خدیجه خانهشو علم کرده بود که مردم راحت پیدا کنن. فقرا می آمدن، ضعفا می آمدن، خدیجه کمک می کرد. بارها هم عرض کردم آیون فرمول پولدار شدن، حضرت زهرا تو خطبه فدکیه فرمود، در سخنی از امام باقر دیروز عرض کردیم، انفاق برای خداست، هر چه بدید افزایش پیدا می کنه. بارها من دیدم عزیزانی هم هستید تو مجلس میگید ما هر چی برای خدا می دیم خدا افزایش می ده. خدا زیر بار منت شما قرار نمیگیره. خدا وفور بخشیده بود به اموال خدیجه. کارآفرینی که امروز ما داریم شعارش رو سر میدیم، خدیجه در عصر جاهلیت اجرا میکرد. افراد بیکار جویای کار توانمند رو پیدا میکرد. میگفت سرمایه از من، کار از شما. خب وضعیت عربستان هم وضعیت نامساعدی بود. کشاورزی و دامداری اونجا جواب نمیداد. عمده درآمدها از تجارت بود. حضرت خدیجه سرمایه گذاری میکرد، با سرمایه خدیجه اینها تجارت میکردن، از منافعش بخشی به خدیجه داده میشد، بخشی اینها بر می داشتن. در این تجارت ها بعضی ها می رفتن دیگه بر نمی گشتن، کشته می شدن، اموال رو دزدها می دزدیدن. حضرت خدیجه با این وضعیت در راستای فقر زدائی کمک می کرد. می دانید خدا چه مزدی به خدیجه داد؟ خدیجه، بندگان ما رو فراموش نکردی، مهرورزی رو از یادت نرفت، ما بهترین بنده خودمان را به همسری تو در می آورد. پاداش خدا رو ببینید نسبت به کار خدیجه. توفیق همسری رسول خدا نصیب خدیجه شد. این یک گوشه خدمات اجتماعی خدیجه. و وقتی که به همسری رسول خدا در آمد در اون شب زفاف، در اون خلوت با پیغمبر، رسول الله دیدن پیغمبر 25 ساله است، هنوز 15 سال به رسالت پیغمبر زمان باقی مانده. پیغمبر دیدن یک صندوقچه‌ای رو خدیجه مقابل پیغمبر گذاشت پر از کلید. عرض کرد یا محمد، گفت این صندوق حاوی کلیدهای تمام انبارهای من و سرمایه های من. ادب این بانو رو ببینید. گفت البیت بیتک و انا امتک، خانه خانه توست، منم کنیز تو. خانه خدیجه بودا. ما حاضریم برای اسلام اینجوری عمل کنیم؟ بگیم خونمون مال امام زمانه، در خونمون رو به رو اهل البیت باز کنی. اون وقت بعضی ها میخوام همسایه خدیجه بشه. هنوز پیغمبر پیغمبر نشده. پیغمبر یک جوانیست به حسب ظاهر توحیده است، نه پدر دارد نه مادر، فاقد شغل. خدیجه یک بانوی معتبر با خواستگارهای فراوان که به همه نگفته و به همسری پیغمبر در میاد. در اون شب عروسی به پیغمبر میگوید این خانه خانه توست، این اموال اموال توست و من کنیز شما. 100% زندگی رو در اختیار پیغمبر قرار داد. پیامبر در اون 15 سال قبل از اسلام با پولهای خدیجه در رفع مشکلات اقتصادی جامعه حجاز خرج کردند. خب این اموال هزینه شد، هزینه شد، خرج شد، مصرف شد. خیلی ها با این ازدواج مخالف بودن، خدیجه رو بایکوت کردن، خدیجه رو در محاصره قرار دادن. کار پیغمبر به جایی رسید که سران قریش در این 15 سال که خدیجه ثروت ها رو هزینه کرد، اسلام آشکار شد، رسول خدا با پول خدیجه برده های مسلمان شده رو می خرید و آزاد می کرد و این ثروت خدیجه در خدمت به اسلام و جامعه اسلامی هزینه شد. کار به جایی رسید که 3 سال پیغمبر در شعب ابی طالب محاصره اقتصادی و این بانوی ثروتمند عرب کنار پیغمبر با اون موقعیت عالی ایستاد. با آبرویش، با ثروتش، با وجودش پیغمبر رو یاری کرد. شما ببینید حضرت فاطمه زهرا رو خداوند به خدیجه در اون سالهای آخر عمر خدیجه داد. یعنی اون آخرین فرزند خدیجه فاطمه است. فرزندان دیگر آمدن، خدیجه باید آزموده شود تا این گوهر یک دانه الهی در وقت خودش به خدیجه داده شود. فاطمه زهرا رو میدونید خدا کی به خدیجه داد؟ زمانی که دست خدیجه خالی شده بود، خدیجه تنها شده بود. تمام این زنان قریشی که شوهرهای نوکیسه اونها با پول خدیجه ثروتمند شده بودند، خدیجه رو رها کرده بودن. خدیجه تنهای تنها. گاهی اوقات پیغمبر می آمدن منزل، می دن خدیجه داره بلند بلند با کسی سخن می گوید. خدیجه با کی سخن می گوید؟ عرض کرد یا رسول الله، این طفلی که در شکم من است، انیس من، مونس من است، با من هم سخن است. این که حضرت زهرا رو محدثه و محدثه می گوین، زهرای مرضیه در شکم مادر با مادر هم سخن بود، مادر رو از قربت تنهایی خارج میکرد. لذا هنگام ولادت حضرت فاطمه زهرام خدیجه فرستاد دنبال زنان قریش که در این لحظه من به شما نیاز دارم، بیاید کمک کنید، منو یاری کنید، تنها هستم. گفتن خدیجه یادت میاد زمانی که گفتیم یتیم ابو طالب نشو شدی، اموالت، اعتبارت، موقعیتت را در راه پیغمبر خرج کردی، حالا که دستت خالی است، حالا که تنها و درمانده ای، ما رو صدا میزنی، ما نمیایم. میگن خدیجه در اون ساعت حساس عرض کرد خدایا اگر به همسری پیغمبرت در آمدم، برای تو در آمدم، برای تو اموالم رو خرج کردم. تا خدیجه آمد دل شکسته شود، چهار بانوی بزرگ عالم کنار بستر خدیجه ظاهر شدند. یکی خود را معرفی کرد، خدیجه من ساره همسر ابراهیم. یکی خود را معرفی کرد، خدیجه من مریم مادر عیسی. دیگری خدیجه من آسیه همسر فرعون. چهارمی خدیجه من کلثوم خواهر موسی. اینا افتخار کردن در امر زایمان خدیجه. خب اون مزد ایثار خدیجه در راه اسلام و پیغمبر. من آیون کرارن اینو گفتم، سالهای قبلم گفتم، الانم عرض میکنم، اعتقاد خود من اینه، اگر خداوند غیر از فاطمه زهرا مزدی برای خدیجه قائل شده بود، حق خدیجه ادا نمیشد. ای خدیجه، با آبرویت، با وجودت، با ثروتت در خدمت نماینده ما قرار گرفتی، ما هم در نظام خلقت یک گوهر یک دانه داریم به نام زهرای مرضیه. و اون را مزد و پاداش زحمات تو قرار می دهیم. ائمه ما مفتخرند به انتصاب به خدیجه. ائمه ما مباهات می کردند که مادر بزرگ ما خدیجه است. امروز ائمه مادر بزرگشان خدیجه است. سادات عالم مفتخرند که منتسب به خدیجه هست. این مزد خداست. مردم، برای خدا زیاد خرج کردی، خدا زیاد جواب میده. به نسبت تلاشتون دریافت مزد میکنی. کاری که خدیجه کرد در عالم، کسی این گونه همراهی نکرده پیغمبری را. پیغمبر در اون سالهایی که اسلام رو آشکار کردن، روزی نبود رسول خدا منزل بیان و خدیجه بر زخمهای بدن پیغمبر مرهم نگذارد. مسیر صعب العلاج غار حرا را، پیغمبر به غار حرا می رفت، گاهی اوقات مدتی رسول خدا تو غار حرا می موندن. هر روز خدیجه آذوقه بر می داشت، خودش این مسیر نفسگیر غار حرا را می پیمود و به بالای غار حرا می رفت، برای پیغمبر آذوقه می برد. پشتوانه جدی پیغمبر بود. و لذا زمانی که خدیجه در مثل چنین روزی به جوار رحمت حق شتافت و ابو طالب هم فوت کرد، امنیت پیغمبر در مکه به خطر افتاد. توطئه قتل پیغمبر اونجا طراحی شد. خب من از امروز سخنی رو تقدیم کنم. خدیجه به عنوان یک ایثارگر، به عنوان یک خیر، به عنوان یک کارآفرین برتر عالم جلوه‌گری میکند و در زمره بهترین بانوان عالم قرار میگیرد. من از امروز جمله ای رو عرض کنم. لحظات آخر عمر حضرت خدیجه بود. این که در حالات حضرت زهرای مرضیه دارد که حضرت زهرا رو هر که می دید چهره ای اندوهگین داشت. فاطمه زهرا، چون حضرت زهرا از زمانی که چشم به دنیا گشود از این مردم ناروایی و بیمهری دید، کم لطفی دیده بود، بیمهری که به مادر او و پدر او انجام می دادن، جفایی که این مردم در حق این زن و شوهر برجسته عالم میکردن، این بانویی که در بین بانوان اسلام اول بانوی مسلمانی بود که اسلام رو پذیرفت و پای اسلام ایستاد تا جان داد. امروز لحظات آخر عمر خدیجه بود. راوی مینویسد لما حضرت الوفات، وقتی که وفات خدیجه فرا رسید، اون لحظات آخر. ادب این بزرگ بانو رو ببینید. مردم در خونه خدا کار حساب داره. قالت لرسول الله، خدیجه اون نفس آخر زندگی، نفسهای آخر، به پیغمبر این جمله رو گفت: یا رسول الله اعفو عنی، من را ببخش. ان قصرت فی حقک، اگر در حق تو کوتاهی کردم. این حرف حرف کیست؟ حرف بانویی است که کم نگذاشت برای پیغمبر. به رسول الله میگه ما رو ببخش اگر کوتاهی کردم، اگر درست انجام وظیفه نکردم. پیغمبر چه فرمود؟ فقال رسول الله: هاشا خدیجه، این چه حرفی است تو میزنی؟ ما رأیت منک الا خیرا. خدیجه، هیچ گاه از تو جز خوبی من چیزی ندیدم، جز خوبی من از تو چیزی سراغ ندارم. این چه سخنی است که به من میگویی؟ وقد سعیت کل سعیک، خدیجه تو تمام تلاش تو کردی، تمام سعی خودت را برای دفاع از اسلام و من پیغمبر به کار گرفتی. و تحملت الاذى، تحمل اذیت ها رو نمودی، تو سختی ها رو تحمل کردی. و بذلت مالک، مالت را در راه خدا بذل کردی. خدیجه هم سعی کردی، هم اذیت ها رو تحمل کردی، هم اموالت را در مسیر خدا هزینه کردی. به من پیغمبر میگی منو ببخش. بعد یه جمله گفت: روزه من همین جاست. فقالت یا رسول الله اوسی که به حاضر. فاطمه زهرا کنار بستر مادر ایستاده بود، دختر 5-6 ساله خدیجه. عرض کرد: یا رسول الله یه خواهش دارم، اونم اینه که مراقب فاطمه باش. و اشارت الی الزهرا، با انگشتان دستش یه اشاره به زهرا کرد. ستکون هذه البنت قریبا و یتیمت بعدی. یا رسول الله، ای فاطمه بعد از من قریب میشه، تنها میشود، یتیم میشود. لا تؤذها امرأة من قریش. یا رسول الله مراقب فاطمه باش، زنهای قریش اذیتش نکنه. ولا یضربها احد علی وجهها. یا رسول الله مراقب باش کسی سیلی به صورت فاطمه نزنه. ولا یرفعن احد صوته فی وجهها. یا رسول الله مراقب باش کسی صداش رو صدای فاطمه بالا نبره. ولا ترا مکروها. فاطمه سختی نکشد، پیغمبرم قول داد مراقب فاطمه باشد. اما بگیم یا خدیجه چه گذشت بر فاطمه تو؟ من از زبان امیرالمؤمنین در قالب نظم بگم: روز ارتحال مادر زهراز، هم دل مادر را هم دل ام و ابیها رو خوشحال کنید. در وسط کوچه تو را می زده، کاش به جای تو مرا می زده. یا خدیجه وصیت کردی سیلت بی سیلی به صورت زهرا نزنن، اما علی خجالت زده شد از اون جسارت. گوشه چشم تو چرا شد کبود؟ کاش به جای تو علی مرده بود. وای منو، وای منو، وای من، میخ در و سینه زهرای من. همه بگیم یا زهرا،